الحمد لله.
الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على آله الطيبين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قويدا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. در روایت وارد شده از عبدالعظیم حسنی رضوان الله علیه، شو عبدالعظیم، ایشون نقل میکنه: قال قلت لمحمد ابن علی ابن موسی علیه السلام، به امام جواد عرض کردم: یا مولای، انی لارجو ان تکون القائم من اهل بیت محمد صلی الله علیه وسلم، شما همون حجت باشی که بناس قیام کنه، امیدوارم شما همون باشی. من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، الذي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، امیدوارم شما همون باشید. فقال علیه السلام: ما منا الا قائم بامر الله و هاد الى دین الله، هر کدوم از ما قائم به امر خداست. این قائم به امر الله یعنی اون چه خدا موظف کرده ما را، این قائم به انجام اوناست. برای همه ما وظیفه تعیین کرده خداوند، ریز و درشت طول مدت حیات را براشون معین کردن، اینم باید قیام کنه به اون. پس قائم به همون معنا همه ما هستیم. ما منا الا قائم به امر الله و هاد الى دین الله، ولكن القائم الذي يطهر الله به الارض من اهل الكفر والجحود، ولی اون قائمی که خدا بناست زمین را پاک کنه به سبب او از اهل کفر، از کفار و از منکرین جاهلین، یملع الارض قسطا و یملع الارض قسطا و عدلا، و اونی که زمین را پر از عدل و داد میکنه، هو الذی یخفی علی الناس ولادته، اون کسی است که تولدش بر مردم مخفی میمونه، و یغیب عنهم شخصه، شخص او غیبت میکنه از اونا، نمیبینن حضرت را، و یحرم علیهم تسمیته، اسمش نباید ببرن، و هو سمی رسول الله، اون همون همنام پیغمبر اکرم هست، هو الذی تطوى له الارض، علائم حضرت رو علائمش که یکی یکی ذکر میکنه، و هو الذی تطوى له الارض، زمین براش پیچیده میشه. این کنایه از این است که سرعت انتقال حضرته پیچیده میشه، یعنی کنایه از این است که هر آن بخواد، هر لحظه بخواد، هر کجا بخواد، همونجا میتونه قرار بگیره. به آسمی هو الذی تطوى له الارض و یدل له کل صعب، هر چیز سختی براش آسون میشه به حضرت، و یجتمع علیه من اصحابه عدت اهل بدر 313 رجلا، وقت ظهور که میشه، یعنی این اشاره منجاست، یجتمع علیه من اصحابه، از اصحاب حضرت جمع میشه پیش او، عدت اهل بدر، به تعداد اهل بدر، بعد میفرمان 313 رجلا. این یجتمع علیه بعید در طول مثلا غیبت هم این 330 نفر باشن، یعنی اونا هم عمرشون طولانی بشه تا زمان ظهور، اینطور نیست. چون در اون روایت داره در حالات امام صادق: نعم المدینه طیبه و ما 30 به وحشه، اونجا داره اونطوری، چه خوب شهریه طیبه مدینه، یعنی و ما 30 به وحشه، اون 30 نفر هیچ وقت در وحشت نیستن، در وضع داره کنار خود حضرت همیشه 30 نفری هستن که همراه حضرت در طول غیبت، اما اون دیگه 313 نفر نیست، این مال زمان ظهوره. بله، که بعضی روایات داره اسم ورده از اصحاب امیر مومنین، مثلا بعضی از این 313 نفر که در رجعت شرکت میکنن به زور دوباره زنده میشن و میاد مثلا سرلشکر یک مهمی میشه در خود با خود حضرت، از همین 313 نفر، اینا در واقع بزرگانه ارتش حضرت هم، ولی تعدادی که باش میگم دنبال همین روایت هست، 10,000 نفر اینا میشن
مجموعشون. اما دیگه سردسته ها نیستن اونا، به خود پایین ترن. من اصحابی عدت و اهل بدر، بله من اقاص الارض، اونجا داره یجتمع علیه من اصحابی عدت و اهل بدر 313 رجلا من اقاص الارض، جمع میشن از دورترین نقاط زمین، اون لحظه ای که ندا داده میشه اینا خودشون میرسن به مکه. به این شکل یه دار خاصی در شعبان، خاصی در رجب و خاصی در شعبان، خاصی هم تا محرم و زمان صبر کنید، در روایت در روزتون رو بگیرید و خودتون رو به حضرت برسونید. در روایت دیگه داره این قدم فرجه میده، یعنی همه چجور بوده چیزی تا برخواد. این در احتجاج تبرسی آمده صفحه 449. خب دنباله داره دیگه، من نخوندم بقیه شو.
ما هم مرحبشان روی دیستان باز در بیان تا با این خانون های جدید و این همه تغییرات باشنا باشن.
چی؟
کسی که از این زمانی ها یه در بیان بکار شده شو این هم تغییرات این زندگی ماشینی
و الان اون چجور میشه ما نمیدونیم. اونا هم که میان شاید دیگه، چون امام یه دستی که میکشه یا خدا داره در روایت دست شریکش رو عبید سر عبید علمش یه جوریه میشه، مثل ماها نیست. افکار هم دیگه رو میخونم در زمان ظهور، اون وقت دنیاست ما اینجاست، اون فکر رو میخونیم، اون هم اینطور چیه. این یه چیز خیلی علم خیلی پیشرفت عجیب میکنه که در روایات داره اگر 10% مثلا ما ظرفیتمون باشه شاید 1% چقدر کل علوم پیشرفت میکنه، زمان حضرت بقیش همش ظاهر میشه. یعنی چقدر عقول مردم ترقی میکنه به چه پیشرفتای خواهد کرد، اینا همش 1% که خدا داده. یعنی چه حالتی است و طولانی هم میشه، ولی بعضی یعنی زمان ظهورش حضرت طولانیه. اگر دیگران داره یه روز حکومت میکنن، اون دو برابر یا سه برابر داره اینطوری.
بعد
از روایت اومده که نه تا زمان امام صادق یک زمان ظهور نزدیک، یعنی میگه نه اون موقعی قرار گرفت دیگه میشه دیگه شما نمی‌تونید تحمل بکنید، یعنی چی میخواد بشه از زمان امام صادق تا بعد از روایت دوباره. درست میگم، بدون که اذیت بشن شیعه ان شاء الله حضرت درشون بشه. بدا هم تو همه اینا ممکنه حاصل بشه. خب ما برگردیم به همون بحث خودمون. ما داشتیم اینو گفتیم سرکفری را میشه چجور درست کرد؟ اینی که آمدم گفتم اول تصویر کردیم حق کسب و پیشه را و با اون شکل گفتیم که این درست نمیشه. چیه؟ آمدیم سر خود سرکفری به این معنی که در خارج متعارفه، نه که کسب و پیشه باشه و کسانی میخوان بر اونجا حمل کنن. اینی که در خارج هست گفتیم این آقا اجاره میده اون مغازش را، در مقابل از حقوق خودش به عنوان مالک میگذره از این مقدار از حقوقش، که مثلا باید قیمت اجاره را همیشه زیاد کنه، این متعهد میشه ملتزم میشه که این زیاد نکنه، یا همیشه اگه زیاد کنه متناسب با همون اجارهی که سرقفلیش فروخته شده که خیلی اجارش پایینه، ولی کم کم میره بالا، خیلی کم، مثلا اینطوری ملتزم داره میشه هم اول، یا اصلا زیاد نکنه، یا متناسب و همون اجارهایی که سرقفلیش فروخته شده که اجارش کمه ولی یه خورده زیادتر میشه، ملتزم میشه که همیشه عقد اجاره رو به این شکل ببنده و ملتزم میشه که این آقا رو بیرون نکنه مگه راضیش کنه، اگه خواست بیرونش کنه، یا اگر خود او خواست بره بیرون اجازه این را متعهد میشه که اجازه بهش بده که بفهمه این سرقفلی رو واگذار کنه به دیگری، چه به خود مالک اگر نمیخواست به دیگری واگذار کنه. این اختیارات را در واقع داره از حقوق خودش میگذره، خودش حق داشت در اینجا به عنوان کمه اینا را، اما داره دست خودش میبنده با گرفت. مقابل چی؟ مقابل امر گرفتن این پول، یا پول را جدا مثلا حساب کنیم. اینجا چند تا تصویر داشت، گفتیم یه وقت میاد اجاره را میده به این آقا و یه سری شروطی قرار میده در اینجا، این تعهدها را به عنوان شرط میاره، از جمله اینقدر پول باید من بدیم. اون وقت اگر اینطور باشه این بحث پیش اومد که به چه عنوان پول میده، آیا به عنوان قرض داره میده، آیا به عنوان مثلا هبه معوضه داره میده، این به چیه، آیا به عنوان اباحه تصرفاته یا اباحه معوضه است مثلا، یا آیا یه جور صلح مصالحه میکنه در مقابل اختیارات خودم که ازشون میگذرم مصالحه میکنم مقابل اینقدر پولی، یا فرض کنید که جعاله است، میخواد بگه هر کی من اینقدر پول بده یا شما اگه من اینقدر پول بدید من از این حقوقم میگذرم و اینو به تو اجاره میدم، آیا به شکل جعاله است؟ این هم احتمالاتی است در جایی که بخواد این را به عنوان یه شرط کنار اون شروط دیگه قرار بده. یه راهی بود. خب اینا گفتیم به عنوان قرض باشه چی باشه، اینا خلاف اون چیزی که در خارج میخواد اتفاق بیفته. صلحش خوبه، جعالش میشه درستش کرد اینا، اما این که در خارج واقع میشه این نیست که به عنوان قرض مثلا باشه که بعدن همون پولا رو برگردونه به، نه اینطور نیست. این قیمت سرکفری هم میاره بالا، اونا رو میتونیم به اون شکل تثبیت کنیم، ولی این غیر از با چیزی که در خارجه. ما میتونیم تصحیحش کنیم به این طور، به مردم بگیم اینطور قصد کنید، اما اونی که دارن قصد میکنن این نیست، اونو تصحیح نکردیم، اونو به عنوان صلح اصلا نمیگه. فرض کنید یه راه دیگه باید باشه، فرض کنید همون چیزی که در خارجه هست اونم باید تصحیح کنیم. بله قبلا قرض بوده ولی الان دیگه نیست، اینی که الان در خارجه میگم بخوایم تصدیق کنیم. بله قبلا خب تورم نبود، قیمت ها بالا نمیرفت، مغازه رو اجاره میداد چقدر؟ مثلا ماهی 50 تومن، ولی یه پولی هم میگرفت همون اول مثلا 2000 تومن، 2000 تومن. همین گذرخان، من یادم گذرخان دم حرم سال 51 بعضی از مغازه‌های اینجا که الان یه سبزی فروشی هست وسط گذرخان، مال اون دکتر بود که فوت کرد اونجا، اون وقتا مال یه سماور سازی بود تعمیر می‌کرد، این میگفت 2 تومن سرقفلی شد، 2000 تومن، 2000 نه 2 میلیون ها، 2000 تومن. این همین مغازه را الان برو بگو میگه مثلا نمیدونم چند میگه الان بگه 500 میلیون هم نمیده همین سرقفلی را، بعیده الان ممکنه خیلی بیشتر بگه. برحال همون دیو دکان باریکه ایست سبزی میفروشه وسط گذرخان، و این کلی بود میگه 2000 تومن اون پیر مردی که اونجا بود. خلاصه الان به مرور این قرض نیست، الان دیگه اول ولی قرض بود، کسی نمیگرفت اینا را، مالک اینو میگرفت و مستاجر که می‌خواست بره بیرون 2000 تومانش بهش میداد میرفت، اما الان هیچ چیزی نیست. خب پس این به عنوان قرض اینا نمیشه گفت، باید یه جور دیگه درستش کنیم.
جوالت اینجوریه دیگه، هر کسی مثلا این مبلغ رو به هم بده بیا حق خودش رو واگذار کنه جوری آدم.
بله حالا آقا نوشته، آقای سجاد نوشته چند میلیارد تومان، درست میگه. بله درست میگه. بله ما مغازی ابدیمون همون جا بود، 85 میلیون به ما داد 10 سال پیش، الان اونجا یکی از مغازه های موزر خواهد، الان اونجا نمیدونم شاید یه میلیارد بیشتر هم میلیارد برخال شده باشه. خلاصه بگذاریم اینا معلوم شده الان. بله ما الان میخوام چی بگیم؟ بگیم نه اینا به این شکل هم نبوده اصلا، یعنی اینی که الان هست این نیست که بیاد مصالحه کنه اینا، اینی که الان هست به نحو شروط هم که باشه دو راه آقای حائلی داده بره تصحیح این، که الان ببینیم جای مناقشه داره یا نداره، که جلسه قبل عرض کردم تا حد اجمالا، و اونی که بیاد در ضمن عقد اجاره نه قرارداد دیگه، اونم فرض است که با خود مالک الان داره انجام میشه دفعه اوله، نه با مستأجرین بعدی، میتونه در ضمن عقد اجاره‌ای که با مالک میبنده بیاد اینطوری بگه، بگه من این مقدار اجاره بهت میدم به فلان قیمت، ولی به این شروطی که دارم فرض میکنم شرطی هم قرار میدم مقابل اینقدر پول که من میگیرم، آمده مقابله انداخته بین این شروط و بین پولی که داره میگیره به عنوان سرقفلی، میگه من اینقدر پول ازت میگیرم تملیک کن به من این مقدار پول را مقابل این شروط، در مقابل من هم چی کاری میکنم؟ امتناع میکنم از افزایش قیمت، یا فصل دیگه بیرون نمی کنم مگه راضیت کنم، یا اجازه بهت میدم که شما به دیگری اجاره بدی، بس خود این اینجور این مقابل اینها قرار میده، آمده در ضمن خود عقد اجاره شروطی تعیین کرده مقابل همچی پولی. خب این در جلسه قبل یه راه بود که گفتم این به تحلیل، چون داری میگید مقابل این شروط دارین قرار میدید و در ضمن عقد اجاره داری قرار میدید و پول اجاره هم میگیری، این به تحلیل برمیگرده به دو تا معامله فی الواقع، ولی شما داری میگی یکیه، این یکی نیست، یه اجاره است مقابل یه قیمتی هر ماه باید تحویل بده اون پول را، یکی هم مثل یه جور مصالحه است، باز برمیگردم اون حرفا، یه جور جعاله است، یه جور مصالحه است، یه جور هبه است که میگه من اینقدر من پول بده مقابل من اینجور از حقوق خودم میگذرم، از این حقوقی که مال مالکم، من به عنوان مالک از اینا میگذرم، داره میگه اینا را. پس این لبش به اینجا برمیگرده که دو تا معامله است. حالا چه دو قرارداد بندی چه در زمینه او بیاری، این واقعش دو تا معامله است. یه بحث بله بفرمایید.
اینا رو با توجه به اینکه قیمت اجاره میاد پایین، چجوری باز دو تا معامله میتونیم در نظرش بگیریم؟
یعنی اومده پایین که منافات با اون نداره، میگه من اجاره میدم برای یه ساله به شما ماهی مثلا 5000 تومان.
پایین اومدن اجاره ربط داره به اون پول و به اون شروطی که میخواد بذاره، یعنی گویا این دوتا معامله به هم دیگه یک چیزاییش ربط داره و نمیشه به تمامه این رو جدا از اون گره
میدونم، یعنی باطله اگه من بخوام این اصلا ارزون بدم اجاره بدم به شما. قبلا یه درست کردیم دیگه، گفتیم ولو دیگران اشکال نداره، من میخوام ارزون تر بدم، همین مقدار بسه، میخوام این آقای خیر برسونم، این اشکال داشت اصلا، اصلش خودش یه معامله است،
اصلش اشکال نداره، ولی یعنی در واقع ربط به هم دیگه داره و الا که اون اجاره رو کم نمیکرد، یعنی نه ربط داره به هم دیگه.
اگر اون نبود اون قیمت فرض کنید که سرقفلی نمیخواست بگیره که به این قیمت اجاره نمیداد.
بله
درسته، اما الان شرط فرض کنید نسبت به این نمیکنه، میتونید دو تا معاملهش کنید، همینطورم هست، میتونه بگه من این اجاره میدم به فلان قیمت، به قیمت کم، و میتونه بیاد بگه که من در مقابل این تعهداتی که میدم اینقدر پول میخوام، این خودش یه معامله است، ولو در ضمن یکی آورده، ولو بند همه، اما همین که میتونه جدا بکنه و اصلا مثل اینکه دو تا سمن داریم، مثل اینکه دو تا مسمن داریم، این واقعش دو تا چیزه، ولو بی ارتباط از هم نیست، این میشه حکم دواعی در اون، اشکال نداره، این شروط مقابل اینقدر پوله، میتونن مثل دائی بشه برای این که اون قیمتا رو پایین بیاره، این مشکل نداره، یعنی ظاهرش الان دو تا معامله، چه جدا جدا بیاری، دو تا عقد نامه بنویسی، یکی با مالک به معنی مالک، یکی از این حیث که فرضی میخواد سرقفلی بگیره، دو تا معامله است. اگر با مستأجر خیلی روشنه، دو تا عقد نامه باید بنویسی، یکیش با مالک، یکی با مستأجر، با مالک هم که باشه میشه دو تاش قرض کرد، اینجا هم واقعش همین داره برمیگرده، دو تا داره میشه، یکی نیست که. سلام علیکم. این دو تا داره فرض میشه دیگه، معلوم شد تا اینجا. پس دو تا میشه، دو تا معامله فرض کنیم، بخواییم یا نخواییم، چی جدا ذکرش کنی چی در زمینه، این لوبش دو تا معامله است دیگه، با خود ما چه معطل کنیم، این پس چیزی نداره. عمده اون راه دومه که ایشون آمده چی فرموده، آمده فرموده خب وکالت بده، راه دوم اینه که این آقا وکالت میده به خود اون آقای مستأجر، اجاره بهش میده و شرط میکنه در ضمن عقد اجاره وکیل کردن او را در این که بعد از این که مدت اجاره تمام شد، این بتونه اجاره بده به دیگری، بتونه اجارش بده این تو، ولی اجارش بده با همینطور که من اجارش میدم الان با یک شروطی به این آقا، شرطم میکنم که وکیلش بکنم که بعد از مدت اجاره به هر کی خواست اجاره بده، با همین قیمت کم هم اجاره بده، یا به قیمت روز اجاره با سرقفلی اجاره بده، و همینطوری که من این حق ندارم بیرون کنم، حق هم ندارم اون بعدی را با او شرط کنه، وکالت بهش میدم که با او شرط کنه که من نتونم بیرونش کنم و از جانب من وکیل این کار رو بکنه، وکیلم حکم موکله، بس که من با شرط کردم با اون طرف دیگه مستأجر بعدی که من نتونم بیرونش کنم. نسبت به ارث هم اگه گفتیم خود این حق بعد از موت اون مستأجر به ورثش میرسه که هیچی. اگر نگفتیم باز اینو میتونیم به شکل شرط، از هم اول شرط کنم و وکالتم بدم به این آقا که شما وکیلی در این که در عقد اجاره اینطور بنویسی همطور که من برای تو مینویسم که بعد از مرگ خود مستأجر این به ارث برسه به خود ورثش، این حق داشته باشه که اینجا بمونم برای همیشه و همون قیمت با همون خصوصیاتی که با شما بستم با اونا در واقع بسته به این وکیلی. این آمده اینطوری فرموده. این راه دوم. راه اولش که الان بحث کردیم که این واقعش دیگه یه عقد این در زمان اون نیست، این لبش برمیگره دوتا. راه دومی که اینجا آمده گفته این فقط گیرش همین بود که این وکالتی که ایشون داره درست میکنه در اینجا این وکالته، این اول ببینید میشه وکالت بلا حزنی مثلا اینطور فرض بکنیم، این یک گیرش اینه، من دارم وکیلش میکنم در این که بعد از مدت اجاره این کار رو بکنه، خواست خودش اجاره بده به خودش، خواست اجاره بده به دیگری با همون قیمت و با این تعهداتی که من به خودش دارم همون تعهدات رو وکیل به دیگری هم بده در جانب من، این طوریه. و این وکالت بلا عزل عزل نمیشه. خب یک بحث این است که باید بحث بشه این وکالت بلا عزل در اینجا جا داره از نظر شرع قبول صحیح اینجور وکالت بلا عزلی که من یه وقت وکالت میدم به طرف نسبت به اموال خودم درسته، وکیلش میکنم، چیزی که مال خودمه در طول این مدت این وکیل بلا عزله، نسبت من چی مال خودمه، نسبت به ثلث اگه بخوام وصیت کنم ثلث اموالم را فلان کار برام انجام بدم، وصیت عهدیه که سفارش میکنم این کارا را برام انجام بدم، آره خیر را نسبت به ثلث خودم بعد از موتم اگه قائل شید که این ملک منه باز میمونه بر ملک خود شخص ثلث میت که وصیت شده، خب میتونه الان وکالت بلا عز بده به این آقا که شما بعد از من این کارا انجام بده، مثلا وکیلی هم در زمان حیاتم هم مماتم نسبت به این ثلث که مال خودمه و بر ملک خودم باقی میمونه شما این تصرفات رو بکنه. این وکالت بلا عز اگر یه وکالتی در ضمن عقد لازمی مثل همین عقد اجاره انجام شده وکالت بهش دادم نسبت به اموال خودم این بلا عز میشه فرضش کرد، نسبت به مالی که بعد از موت خودم هم برای خودم میمونه و در ضمن عقد لازمی این وکالت رو بهش دادم شرط کردم که شما وکیل من باش، شرط در ضمن عقد لازمی نتیجهش میشه بلا عز بودن. اما اگر بنا باشه یکی از این دوتا خصوصیت مختل شد، عقد لازم نبود مثلا عقد جایز بود یا وکالت که میخواش بهش بدم نسبت به اون دو ثلثی که بعد از موتم دیگه مال من نیست مال ورثه است، من همین الان در زمان حیاتم میخوام یه تصرفی بکنم نسبت به اون چیزی که من نیست ولو در ضمن عقد لازمی میخوام یکی سر وکیل کنم نسبت به اونها که این منافع این مال یا خود مال به ورثه نرسه، اون وقت نتیجه این وکالت به ورثه نمیرسه، دست این بسته میشه، یا این حقوقی که الان هست داریم میگیم این از حق خودم گذشتم این برای مستأجره باشه، این حقوق دیگه مال ورثه من نیست، این حقوق از الان دارم تصرف میکنم و فرض این است که مالیت اینها بیش از ثلثه که من میخوام بگذارم برای ورثه، آیا این نافذه؟ آیا این وکالت بلا عز درسته؟ وکالت بلا عز در نظرشون در جایی است که در اموال بعد از موتم در اموالی درست باشه که مال خودم هم. مثل سلسه هست که بعد از موت هم مال خودم هست. یا فرض کنید که در عقد لازم باید باشه، الان ما نحنفی عقدش لازمه چون در ضمن عقد اجاره دارم این میبندم، اما داریم در چی تا مقید نکردیم که در سلس باید باشه، مطلقا میخواییم بگیم دارم وکالت بهش میدم، مغازه را ممکنه اصلا ملکم هرچی دارم فقط همین مغازه هست، من هم دارم در زمان حیاتم سرکفتیش واگذار میکنم به مستأجر و تعهد میبندم نسبت به اون امور، شرط میکنم در ضمن عقد اجاره اون امور را مقابل اینجور پولی که آمدیم شرط وکالت هم دادن به این آقا که شما این را بگیر اجاره بده فرض کنید به خود، بعد از این وکیلی اگه مدت اجاره تمام شد میتونی به خودت اجاره بدی با همین خصوصیات، میتونی به دیگری اجاره بدی، این وکالت دادن ولی من تصرف میکنم در مال ورثه خودم حتی برای بعد از موتم، یه تصرف اینطوری ولو در ضمن عقد لازمی هم باشه، آیا میشه گفت میوکالات بلا عزله و دیگه قابل عز نیست؟ ممکنه این جای مناقشه داره. من نمیتونم در غیر مال خودم چیزی که مال من نیست این تصرف را بیان بکنم. این یک قاعده کلی داره. یه وقتی هم ما بحث کردیم در یه جایی مناسبتی در این گروه فقهی بود که بله نه نسبت یک سومش الان مال خودش، اگه گفتیم مال خودشه ها، چون اونم گفتم اینطور نسبت به یک سومش ممکنه شما مناقشه کنی که اصلا بعد از موت ممکنه این اموال کلن از ملک میت جدا بشه، نه یعنی یه ملکش نیست حتی یک سوز، ولی وظیفه داریم یک سوز را در امور خرج کنیم اگه وصیت کرده. یعنی یه وقت میگی یه حکم تکلیفی دارم فقط در اونجا خرجش کنم، من وصی یا من وارث یا اینها حکم تکلیفی دارم که واجبه، ولی از ملک میت ممکنه بگی خارج شده. خب اگه از ملکش خارج شده باز نمیتونه تصرف کنه در چیزی که ملکش نیست، ممکن اینطوری بگی ولی بعد از موتش. اینم که میگن ملک بی مالک نمیشه، اینم دلیل نداره، چون میگید بی مالک میشه این اگه بخوایم از ملکش خارج شده ملک کی رفته؟ شما میگی فقط حکم واجبه در اینجا تصرف کنیم ده. یعنی بی مالک باشه در طول این مدت. این ملک بی مالک رو از میگن نمیشه. اما خب سید یزدی در ملحق عروه جواب داده که اونی که دلیلش فقط اجماعه که ملک بی مالک نمیشه، معلومه این اجماع ممکنه مدرکی باشه ممکنه به هر حال منقوله، این همون اشکالات اجماع منقول را داره، هرچه هست نمیشه روش عکس کرد. چه مانعی داره بگی بی مالک بشه ولی وظیفه داره این آقایون در اونجا خرجش کنه؟ چون که قدما اینو میگفتن، اصلا میگفتن در کل ارث نه فقط یک سوز، کل ارث رو اینا قائل بودن اون مقداری که به ارث میرسه، کلا اموال به ارث میرسه، ترکه به ارث ورثه میرسه، اون اینطور میگفتن. ولی اینطور نیست که یک قسمتش و اندازه وصیت و دیون اینا جدا بشه فقط بقیه به ورثه برسه، نه کلا به ورثه میرسه، ولی ورثه حکم تکلیفی دارن که این دیون را ادا کنن یا وصایا را مثلا انجام بدن. این حکم تکلیفیه، از چیزی که مال خودشون شده این خرجا رو بکنن. اینطور نیست که باز طبق این بیان هم باز بر ملک میت نمیمونه، معلومه نه، ما فوقش بی مالک میشه. خب بی مالک بشه همچین دلیل محکمی نداریم که ملک حتما مالک باید داشته باشه، چون که در تحریر در وقت مساجد را که تحریر میکنیم درسته، اینجا میگیم از ملک خودمون خارج میکنیم اما طبق به ملک هیچ کس هم داخل نمیکنیم، نه تحریر نه ملک خدا میکنیم نه ملک مؤمنین میکنیم، به خلاف موقوفات عامه. در موقوفات عامه ممکنه بگیم ملک خدا کردن یا ممکنه بگیم ملک مؤمنین کردن، معلومه مدارس را مثلا غیر مساجد حسینی ها چیزا، اما در مثل فرض مساجد را اینا میگن تحریره، حتی حسینی ها رو شاید ملحق به همین کنن، تحریریه. وقتی تحریره یعنی از ملک خودم خارج کردم، اما آیا به ملک کسی داخل کردم؟ نه. اونجا هم ملک بی مالکه در واقع، اینطوریه. خود این موارد داره خلاصه در فقه، فقط این نیست که الان این موارد یه الان نمونه من دارم ذکر کنم. خب اینجا چه کسی ممکنه مناقشه کنه در همون قسمت اول که در همون سلسش هم ممکنه اصلا به ملک او در نیاد بعد از موتش، دیگه از ملکش خارج شده باقی نمونه بر ملکش، یا در اون دو سلسش بیاییم بگیم که این دو سلس را شما میگید این بر ملک طرف دو سلس، اینجا میشه چی؟ دو سلسش در واقع چون از ملکش خارج شده با موت مال ورثه شده، این داره تصرف میکنه در مال ورثه، درسته؟ اشکالی که میشه به اون بیان اینه که آقای خایری اشکال کرده، این در ملک ورثه است مثلا داره چیز میکنه، ولی عقلش لازمه. این معلومیست دلیل نداریم که حتما این وکالت دیگه برای عزل بشه، ما نتونیم عزلش کنیم، میتونه عزلش کنه، اگه بتونه عزلش کنه اون غرضی که میخواییم در سرقفلی دیگه تأمین نمیشه، چون در سرقفلی میخواییم این آقای مستأجر میخواد بعد از مدت اجاره مجاز باشه که اینه به هر کی خواست اجاره بده، باید بتونه اجاره بده اگه مالک نخواد، وقت در اینجا اگر آمدیم گفتیم نه این وکالت بلا عرض نیست، خب میتونه مالک بیاد بگه بی خود تو حق نداری اجاره بده، ما این شرط باطل کردیم، شرط ما فاسد بوده، یا شرط بر فرضم بر هم فاسد هم مفسد مثلا عقد بوده یه موچه، یا بگید خود شرط فاسد بوده ولی عقد درست بوده، این التزام باقی نیست، یه من میتونم ملتزم نباشم بگید تتم بله به بقا این چنین شرطی. خلاصه اینا جای بحث داره، این دو راهی کهشون گفت خیلی راه دومه که خودش مناقشه کرده مناقشی نیست، ولی عیبی نداره راه اول که شرط بکنیم در ضمن عقد اجاره، ولی اون لبش برگرده به دوتا، راه اول قابل تصحیحه، راه دوم نگیر داره. بعدا الان با خود پیشنهادی که ایشون میده چیه؟ ما بر طبق همون راه اولی که گفتیم میتونیم میگیم خود مالک حقوقی داره، از حقش میتونه بگذره، از حقوق خودش حق داره چیکار کنه، این اجاره بده، حق داره قیمت زیاد کنه، حق داره قیمت کم کنه، حق داره برای خاص اجاره بده، حق داره مقابلش پول بگیره. وقتی اینا مقتضیات خود ملکن، وقتی انسان مالکش هست، مالک منافعش هست و مقتضای سلطه بر منافع این است که هر جور خواست در اونا تصرف بکنه، خب در اینجا میتونه شروط اینطوری قرار بده که برگشتش به اسقاط حقوق خودشه در مقابل یه پولی، ما اینطوری تصحیحش میکنیم، خب این لبش برمیگرده به شرط، لبش برمیگرده راه اول در بیانش، راه اول بد نیست اگه برگرده به شروط به این شکل میشه این را اینطوری تصحیح کرد، ولی آیا راه منحصر به اینه که ما فقط به راه اولی که ایشون داده ما میتونیم این درست کنیم؟ چون راه بعدی هم که برگردون به حق کسب و کشه اینا خواست درست کنه گفتم این درست نیست اون راه، ولی خود سرکفری متعارف را ما بخواییم درست کنیم به غیر این شروطی که الان گفتیم مقابل سرکفری که میگیره این شروط را میتونیم این را بله بیه نحوه دیگه درست کنیم یا نه؟ اون بیانی که قبلا داشتیم در بحث قبلی میتونیم اونو میخوام بگم همینجا میشه بیاریم اون بیان قبلی را که در حق الابتکار داشتیم که در اوفو بالعقود گفتیم، حالا اوفو بالعقود را همون بیان را اینجا بیاریم، چه بیان بگیم؟ بگیم به هر حال این آقا الان مالکه میخواد اینجا را اجاره بده، داره اجاره میده، خب اجاره که میخواد بده خود این سرقفلی الان یک معامله ای سرخارج داره واقع میشه، خودش معامله از معاملاته، یه وقت با مالک بسته بشه یه وقت مستأجر اول و مستأجر دوم میبنده که عقلائیان هم چی معامله ای دارن و این عقد میدونن، چیشی را عقد میدونن؟ گرفتن اینقدر پول را که داره میگیره مقابل رفعیت از این خصوصیات خودش داره، این کارهایی که امتنا بله گذشتن از حقوقش و رفعیت از حقوقش مقابل اینا اینقدر پول میگیره. اگر بگیم خود این به شروط و به اجاره اینا بر نگرده، یه عقد اجاره جدا با مالک بسته، یه عقد سرکفلی هم داره میبنده، یه وقت با مالک یه وقت با مستأجر بعدیه، خود این عقد سرکفلی را با چشم‌پوشی از عقد اجاره نیاییم به شروط در ضمن عقد اجاره قرار بدیم، بگیم خودش یک معامله است که در صورت میگیره، الان این معامله که صورت میگیره میتونیم تصحیحش کنیم به عنوان یک عقد یا نه؟ اینم دو صورت میشه، یه وقت میگیم خود حق را میفروشه اصلا، برگرده به یه جور تملیک، نگیم فروش نگیم بی، تملیک میکنه این حق سرکفلی را مقابل این چیه تعهداتی که میده، خودش بشه یک عقد، عقد سرکفلی را تملیک میکنه، میتونه این متعلق تملیک باشه یا نه؟ ولو شما اسمش بی نگذار، الان در حال میگم فروختیم حق سرکفلی را، خودشون میگم اقلا اینطوری میگن حق سرکفلی میفروشه، اصلا میتونه حق سرکفلی، سوال اینه میتونه حق سرکفلی رو بفروشه مقابل مقدار پولی، همون پولی که داره میگیره این حق رو میتونه واگذار کنه یا نه؟ این مال کجاست؟ مال کسی که خودش حق سرکفلی داره، مثلا مستأجر اول میخواد مستأجر دوم بده، یا خود مالک این بحثش میاد که حق سرکفلیشا که وقتی مالک شیعه گفتیم میتونه مقابل منافعش پول بگیره ولو به این نه، این حقی از حقوقشه، خودش این را داره، حق سرکفلی گرفتن را، این میخواد الان به دیگری واگذار کنه مقابل گرفتن یه پولی، یه معامله اینجا داره صورت میگیره، طرفینش اینه دیگه، کار به حق اجار نداره، خودش اینقدر حق سرکوفلی اینو واگذار میکنه، تملیک میکنه به دیگری، چه به عنوان به چه غیر به معامله جدید است، ولی عقد حسابش میکنه، اینو تملیک میکنه مقابل گرفتن این پول که اسمش در چیه سرکوفلیه. یعنی این در واقع این تعهدات را شما اینطوری بگید که باز بشه پول، این تعهداتی که میده، این که امتناع میکنه، رفعیت میکنه از حقوقش، از همه اینا، اینا را داره مقابل اینقدر پول به دیگرین حقوقش را که مال خودش هم واگذار میکنه، رفعیت رو بشه ایجه برمیگرده. یعنی واگذار کردن این حقوق به دیگری، این تعهدات اینها که خودش چجور تعبیر کنم، چون تعبیر به تعهدات درست نیست، این که حق داره تملیک کنه مقابل مفت، تملیک کنه مجانی، یا رفعیت کنه از این حق، یا بیاد فرض کنه که همین متعهد بشه که اینو بیرون نکنه، همین مجموعه خصوصیات را میخواد معامله کنه مقابل مقدار پولی، نتیجه میشه این پول را تملیک میکنه به من، به من موجب تملیک میکنه این پول را، این آقای مستأجر، مقابل اینکه خودش این حقوق را پیدا بکنه که میتونه این حقوق را به دیگری هم واگذار کنه. معلومه این میشه گفت یک عقد الان یا نمیشه؟ به عنوان بیع میتونه واقعش کنه، بیع سرکفلی مقابل بیع سرکفلی، یعنی بیع این حقوق دارم میگم این چیزا مقابل اینقدر پول که میگیره، یا نه این کارا نمیتونه بکنه، هم به عنوان بیع هم غیر بیع، این میشه یا نمیشه؟ که این حق متعلق تملیک باشه. یه بحث اینه که درسته، این دلیل داریم برش که میشه این من حق متعلق تملیک باشه، در بیع میگن هیچ وقت مصمن نمیشه حق باشه، نمیشه منفعت باشه، نمیشه دین باشه، باید عین باشه. آقای این کلی گفتن در بیع الان میتونم این حق را بیع کنم، حق سرکوفی را، یا نمیتونم؟ که نتیجه من این بحث رایت میکنم، بحث در تعریف بیع هم در اونجا هم دست ببریم، یا نمیتونم؟ اگر به عنوان بیع نمیشه، بگیم به عناوین دیگه باشه، صلح باشه مثلا، جعاله باشه مثلا، میشه یا نه حق را واگذار کنه به دیگری؟ این مطلبه که میخوایم درستش کنیم، ببین میشه یا نمیشه. بله جلسه بعد اگرم این الان تونستیم ازش فارغ بشیم، بگیم این بیع در صورتی که تملیک نشد، خب بگیم در مقابل رفعیت، فقط من رفعیت میکنم از اینا ولو اسمش بیع نیست، مقابل گرفتن اینقدر پول، این بیع نباشه، ولی معامله جدید به اون معنا هم شاید نشه، ولی میشه بگیم که این خود همین رفعیت مقابل این یه جور عقده،
رفعیت مصفته.
بله
رفعیت میکنم برای تو باشه، اینجا مصفته،
ای به نداره این حقوق برای تو باشه، معنی رفعیت اینجا چیزی نیست، واگذار کردن هم حقوق دیگه،
رفعیت این من دست در این حقوق که دارم برمیدارم.
خب
ولی به چه دارید؟
خب نه تملیک او یعنی رفعیت منه، اینا با هم جمع نمیشن دیگه، اگر رفعیت کردم یعنی الان میتونه ملک او بشه، اما اگر رفعیت نکردم که از ملک او نمیشه، که اینا متلازم با هم هر کدوم تعبیر کردیم، اولا به عنوان بیع میشه یا نمیشه، ثانیا اگه به عنوان بیع نشود میشه به عنوان عقد باشه ولو یه معامله جدیدی باشه تا عفوب العقود در حالت بگیره، یا نه اصلا این عقد نیست، اگه عقد نیست که از راه قبلی عفو بالعقود نمیتونیم بیاریم جلو، اینو باید برای جلسه بعد روش بکنیم، وقت برای این میتونید به اون روایاتی رو که ما داریم که حق را میشه فروخ، روایت داریم در اراضی مفتوح انوه که حقش را واگذار بده به طرف بفروشه، تعبیر شده بفروشه، میشه حق را بفروشه یا نه؟ عمدش اون روایتی است در همون اراضی مفتوح انوه و اونجا وارد شده، در بعضیاش داره نه اینا رو که نمیشه فروخ، ولی اون ساختمان و اون چیزایی که اونجا هست اینا رو بفروشه به طرف، در بعضی روایاتش اینطوری داره، و در یکیش داره نه خود اون حقش را بفروشه. اینه ببینیم اگر حق را در اونجا گفت میشه فروخ، در صورتی که اون روایت درست بشه میتونیم اینه اینجا بیاری بگیم اینا مستحمن ملاکشون یکیه به حق سرکفلی بکشونیم یا نه، یا نمیشه به اینجا بیاری؟ اگه اینو بتونیم درست کنیم از اون راه مطلب درست میشه، بتونه بیع کنه. اگه بیع نشده وقتی بحث پیش میاد آیا این عقد هست یا عقد نیست، اگه عقده باز عقوب العقوب میتونه درستش کنه یا نه؟ خب چه فرقی میکنه بین حق ابتکار و حق سرکوفلی مثلا؟ اگه ما درست کنیم باید بتونیم درست کنیم ولو به عنوان بیع هم نباشه.
اگر هیچ کدوم اینا نگفتی خب مشکل میشه. وقت بیدیم راه اولی که مطرح کردیم، یعنی اونجا چهارم و پنجم درست کردیم، اون راه چهارمی که اونجا درست کردیم میگه میگیره یا نمیگیره. الله صلی علی محمد و آله. تا اینجا بقیه شما شو برای جلسه بعد. بله؟ من الان قبلا اینا رو دیده بودم، عرضه مفتوح حنبه ها. نه خودش عرضه مفتوح حنبه در چیز داره، در مکاسب، در چیز موقوف که باید مملوک تلق باشه، ملک تلق باید باشه تا بشه بفروشیش، یکی از شرایط عوضه که باید ملک تلق باشه. اونجا آمدن هم وقت گفتن، هم عین مرهونه رو گفتن، چند تا چیزی برای ام بلد را مثلا مطرح کردن، یکی بحث همین بله عرض مفتوح انور، اینم جدا. وقت در ضمن روایات او باید ببینی این رو پیدا کنی. اصلا اگه سرچ کنی یبی حقه، همین میتونی پیداش کنی، یبی حقه منها، یه چیز اینجوری چلی این مضمون بود در اون روایت.
خیلی ممنون جون.
خواهش می‌کنم. التماس دارم.